با اعلام ساعت 23 به وقت تهران و با سپاس از همکارم خانم الهی روانشاد این بخش خبری رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری دکتر احمد رضا جلالی شد. وزیر خارجه استرالیا گفت آزادی پژوهشگر استرالیایی اولویت اصلی دولت بوده است. و تایید هویت 3 زندانی مبادله شده با شهروند استرالیایی را تایلند تایید کرد. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در نامه‌ای فوری به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار جلوگیری از اعدام دکتر احمد رضا جلالی و آزادی فوری او شد. عفو بین‌الملل در نامه خود ضمن شرح سوابق بازداشت و محکومیت آقای جلالی محاکمه او را ناعادلانه و تحت شکنجه ذکر کرده است. این سازمان حقوق بشری از رئیس قوه قضاییه خواسته بیدرنگ برنامه اعدام آقای جلالی را متوقف و حکم اعدام وی را لغو و وی را آزاد کند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار شده که طبق توصیه کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه برای آقای جلالی حق جبران خسارت قائل شوند. در پی آزادی کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی که در سفر به ایران بازداشت و زندانی شده بود، ماریوس پاین وزیر خارجه استرالیا تاکید کرد که آزادی او اولویت اصلی دولت استرالیا در 2 سال گذشته بوده است. وزیر خارجه استرالیایی تاکید کرد که دولت استرالیا همواره دلایلی را که دولت ایران برای بازداشت و محکومیت مور گیلبرت مطرح کرده رد کرده است. خانم ماریوس پاین افزود این موضوع را در جلسات متعدد با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مؤکداً مطرح کرده است. کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی که روز چهارشنبه پس از 2 سال حبس ایران را ترک کرد، با 3 مأمور جمهوری اسلامی که به جرم قصد بمب‌گذاری در تایلند زندانی بودند مبادله شد. پیش از این وزارت خارجه ایران با تاکید بر تفکیک قوا در ایران، هر گونه دخالت وزارت خارجه در پرونده‌های قضایی را رد کرده بود. یک روز پس از آزادی کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی از زندان اوین، مقام‌های تایلندی تایید کردند که 3 ایرانی را که به دلیل قصد بمب‌گذاری در تایلند زندانی بودند، به تهران فرستادند. این 3 تن در فرودگاه تهران مورد استقبال عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه قرار گرفتند. مقام‌های تایلندی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این 3 نفر به نام‌های سعید مرادی، مسعود صداقت‌زاده و محمد خزائی به جرم تلاش برای بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی در سال 2012 دستگیر شده بودند. در بهمن ماه 1390 در پی انفجارهایی در یک خانه تیمی در بانکوک، 3 ایرانی در حالی که زخمی بودند از این خانه گریختند. پلیس تایلند هر 3 تن را دستگیر کرد. یکی از این افراد به نام سعید مرادی در زمان فرار به دلیل انفجار بمب‌هایی که همراه داشت، 2 پایش را از دست داد. شب گذشته با صندلی چرخدار وارد فرودگاه تهران شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که کایلی مور گیلبرت از آزادی در ازای آزادی این 3 نفر آزاد شده است. پس از آن که مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با ابلاغ 1 قانون جدید دولت جمهوری اسلامی را ملزم کرد که تا پایان سال به 60 میلیون شهروند ایرانی یارانه 120 هزار تومانی خرید کالاهای اساسی پرداخت کند، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در پیامی اینستاگرامی از تاکید علی خامنه‌ای برای این موضوع سخن گفت و خواهان اجرای هرچه سریع‌تر این طرح از سوی دولت شد. در گفتگویی که ساعاتی پیش با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی در قبرس داشتم، نخست از او درباره انگیزه رئیس مجلس شورای اسلامی برای تاکید در این مسئله پرسیدم. روشنک آستارکی:
اصولا در جمهوری اسلامی ما چندین باند و جناح داریم که اینها اقداماتشون در رقابت با باند مقابلشون هست و نه به خاطر مردم یا اقدامات کارشناسی شده. در حوزه اقتصاد این موضوع خیلی پررنگ‌تره، به دلیل اینکه هم وضعیت معیشت مردم الان عامل اعتراض یا عامل رضایت از یک فرد یا یک گروه میتونه باشه در جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه در حوزه اقتصادی رانت گسترده هست. به همین دلیل خب این رقابت‌ها سر موضوع اقتصاد در بین جناح‌های جمهوری اسلامی هم بیشتره. صحبت‌هایی که رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف انجام داده هم به همین دلیل هست، یعنی در رقابت با دولت هست، به دلیل اینکه دیروز در نشست خامنه‌ای با سران کشور در شورای عالی اقتصادی موضوع بحث معیشت مردم مطرح شده و قالیباف این صحبت رو در اینستاگرامش مطرح کرده. در مقابل حسن روحانی هم به وزرا دستور داده که برید و طرح اقتصادی بیارید، به خاطر اینکه رهبر این صحبت رو کرده. و واقعا خب اینجا جای تأسف داره، مبنی بر اینکه رهبر ایران اقتصاددان نیست، کارشناس اقتصادی نیست، طراح اقتصادی هم نیست. واقعا چرا مجلس به عنوان قانونگذار کشور یا دولت به عنوان مجری مسائل اقتصادی باید بشینن تا رهبر یه صحبتی بکنه و بعد به طرافت این بیفتن که یک اقدامی صورت بدن؟ یعنی صحبت‌های قالیباف بیشتر به نظر من یک جنبه پوپولیستی داره برای عوام که ممکنه این صحبت رو بشنون، و یه جنبه رقابت با جناح دولت رو داره.
خانم آسترکی، کارشناسان میگن که چنین بودجه مبلغ 120 هزار تومان یارانه به هر ایرانی، این زیاد نمیتونه کارساز باشه و اساسا دولت توانایی این اقدام رو نداره. دیدگاه شما چی هست؟
دولت دچار کسری بودجه شدید هست. کشور ما الان دارای درآمد نیست، یعنی درآمد کشور ما به شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه خزانه دولت برای هزینه کردن خالی هستش. هزینه های جاری دولت به دلیل شیوع کرونا در ایران افزایش پیدا کرده، و دلیل اینکه گفته میشه چنین یارانه هایی رو از لحاظ وجود منابع نمیشه پرداخت کرد، به همین دلیل گاهی وقتا طرحهای این چنینی که میاد بحثشون این هست که از صندوق ذخیره ارزی برداشت کنید و بعد یارانه به مردم بدید. این به معنای اینه که دولت یا مجلس دستشون رو در یک جیب مردم میکنن، پولی رو در میارن و بعد اون پول رو در جیب دیگر یک بخشی از همون مردم میگذارن، که خب این یک اشتباه بزرگ هستش. از طرف دیگه مبلغی که پرداخت میشه به مردم تحت عنوان یارانه، از لحاظ اینکه سطح کیفی زندگی مردم رو حتی در حوزه معیشت و تامین نیازهای مواد غذاییشون بخواد کارساز باشه، براشون اینطور نیست، به دلیل اینکه الان تورم مواد غذایی در ایران خیلی بیش از این مبالغ هست که قرار ماهانه پرداخت بشه. یعنی کاهش ارزش واقعی درآمدها و دارایی‌های مردم طی یک ماه خیلی خیلی، این کاهش بیشتر از ماهی 60 هزار تومان یا 120 هزار تومانی هست که در این طرح‌ها برای یارانه نقدی مطرح میشه. در نتیجه نمیتونه جبران بکنه اون فشاری که تورم بر معیشت مردم میاره، و برای همین هم هست که این طرح‌ها رو ناکارآمد میخونن.
خب شما در سخنان خودتون به اهداف پاپولیستی اشاره کردین. اساساً یه همچین یارانه‌ای چه سودی میتونه داشته باشه و چشم‌اندازش برای افرادی که این اقدام رو انجام میدن چی هست؟ چه چشم‌اندازی میتونه برای اونها و برای مردم داشته باشه؟
تمام دعوای این جناح‌های درون جمهوری اسلامی دعوای قدرت هست، یعنی بحثشون این هست که بتونن قدرت سیاسی بیشتری کسب کنن تا بر پایه اون رانت بیشتری به دست بیارن و بتونن به قول خودشون از سفره انقلاب بیشتر برداشت بکنن. با توجه به اینکه انتخابات 1400، انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری در پیش است، و با توجه به اینکه جناح‌های مخالف دولت از جمله جناح محمد باقر قالیباف این رو خوب درک کردن که مردم از کارنامه اقتصادی دولت روحانی به شدت ناراضی هستند، سوار بر همین نارضایتی مردم میشن، چنین طرحهایی رو میدن. اینها همه پیش درآمد به نظر من انتخاباتی داره تا بتونن جناح خودشون رو جناح مقبولی نزد افکار عمومی در بیارن و بتونن در واقع استفاده بکنن از نظر افکار عمومی برای رسیدن به قدرت، نه برای کشور و مردم، بلکه برای تصاحب بیشتر رانت و برداشت بیشتر از سفره انقلاب.
روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس در گفتگو با ما در رادیو فردا. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه مقاله‌ای با عنوان قدرت‌های اروپایی بایدن را برای بازگشت سریع ایالات متحده به معامله هسته‌ای ایران تحت فشار قرار نمی‌دهند منتشر کرد. این روزنامه آمریکایی به نقل از دیپلمات‌های ارشد آورده است قدرت‌های اروپایی به دنبال روی کار آمدن دولت بایدن جهت کاهش سریع تنش‌های هسته‌ای با تهران هستند، اما به واشنگتن فشار نمی‌آورند تا به سرعت دوباره به توافقنامه هسته‌ای 2015 با ایران بازگردد. چکیده‌ای از این مقاله وال استریت جورنال را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
وال استریت جورنال می نویسد در حالی که کشورهای اروپایی حامی توافق هسته‌ای سال 2015 باقی ماندند، مقامات فرانسه، بریتانیا و آلمان، کشورهایی که کمک کردند به مذاکره توافقنامه، می گویند بازگشتی کامل به توافقنامه ممکن است پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در ماه خرداد قابل دستیابی یا حتی مطلوب نباشد. به نوشته وال استریت جورنال، در میان افزایش نگرانی‌های اروپا در مورد تحقیقات هسته‌ای ایران، دیپلمات‌ها می‌گویند بهار آتی طی ماه‌های اول یک دولت بایدن توافق سریعی را تقاضا خواهند کرد تا کاهش‌هایی از تحریم‌های گسترده ایالات متحده بر تهران را در ازای گام‌های ایران جهت عکس گسترش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ارائه کند. وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های اروپایی که نامشان را نیاورده نوشته است که تیم بایدن تاکنون برنامه‌های دقیق خود در مورد ایران را عمدتاً پیش خودش حفظ کرده، گرچه آن روزنامه اشاره دارد در سپتامبر آقای بایدن مقاله‌ای منتشر بیان داشت به توافقنامه باز می‌گردد اگر ایران تمام تخطی‌های هسته‌ایش را معکوس و دو طرف توافق کنند روی توافق سال 2015 کار کنند تا دامنه‌اش را گسترش دهند و محدودیت‌ها بر کار هسته‌ای آینده ایران را محکم کنند. این روزنامه اشاره کرده است که وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه در برلین دیدار کردند تا معامله هسته‌ای را به بحث گذارند. به نوشته وال استریت جورنال، در حالی که دیپلمات‌های اروپایی معتقدند ممکن است به ترتیبی موقت در بهار رسید، تردید دارند که ایران با توسعه آتی توافقنامه قبل از انتخابات ریاست جمهوری موافقت کند. مقامات ایرانی اخیراً نشانه‌های متفاوتی درباره دیپلماسی بیشتر ارسال، اما آمادگی خود را برای بازگشت ایالات متحده به توافقنامه تکرار کردند. این روزنامه آمریکایی ادامه داده است که با این وجود تهران به دور از پذیرش هر گونه تقاضای جدید واشنگتن خواهان غرامت برای تصمیم ایالات متحده جهت ترک توافق و اعمال تحریم هاست. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند که به طور خصوصی تهران در این مورد سازش پذیرتر است. وال استریت جورنال با اشاره به اینکه مقامات ایرانی همچنین مکررن گفتند که در صورت لغو تحریم‌های ایالات متحده مایلند گام‌های هسته‌ایشان را معکوس کنند، افزوده اما دیپلمات‌های اروپایی متذکر می‌شوند که تحقیقات سانتریفوژ به طور فزاینده پیشرفته ایران نمی‌تواند معکوس گردد. این مقاله وال استریت جورنال در حالی منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در رشته توییت‌های همچنان مدعی تقلب در انتخابات شده، با بیان اینکه هنوز بسی مانده تا انتخابات 2020 به پایان برسد، برگشتن نتیجه انتخابات را بایسته دانسته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید در ارتباط با مقاله‌ای که به تازگی در روزنامه وال استریت جورنال به چاپ رسیده است. و آخرین خبر این که لاشه 251 پرنده مبتلا به آنفولانزای فوق حاد در تالاب میقان عراق جمع‌آوری شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، عباس جودکی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی ضمن بیان اینکه ابتلای این پرنده ها به آنفولانزای فوق حاد پرندگان به تایید دامپزشکی استان مرکزی رسیده، از دفن بهداشتی لاشه ها به همراه آهک پاشی خبر داده. و میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.